ติอาจารย์เทศนาวิเทศอาจารย์โยนีพระมหาภูมิภัยสัตย์อาจารย์ลอยสมาธิในภัยสัตย์อาจารย์ลอยนี้ชดเชยขจาวันบาฮาร์โมจูดีผู้เทียบีราสูโมจูดเอสเซอร์ฟอร์เดอร์มิบาสเซวานาบิสตาวานาชันทาร์วาบาฮาร์โมอันดิเซเอสเซอร์ฟอร์เนียเดอร์สไม่มิบาสเซอีมาคุมาอัตเลลอฮีเอสนาเดอร์ฟันฟาติบูว่าอัลวันอสคอลิเซبه ذهب نیاز این که همواره بشر یه بدیها، یه شروع، مرگ و میرها، آفتها، ظلمها مثلا خوشیا در جهان مشاهده می کرده. این بوده که این مشاهده شروع و بدیها و گزنده ها و درنده ها و اینها و همیشه در حس بشر بوده، اینا رو بعد حسابی کرده و یه موجوداتی را خیر حسابی کرده، مثل آتش و آب و درخت و مثلا هوا و خورشید و ماه و ریسوسیزا که به قول مضمون مطهری اینا را خیر حسابی کرده، یه طرف مقابلش شر حسابی کرده، وجود خودش را مقیاس قرار میداده. اجالتا این منشأش بوده که یه فکر تنویت و دو مبدعی در عالم باشه. وقت ایران قبل از زردوش فکر تنویت را داشتن که برای عالم دو مبدع، یه مبدع خیر و یه مبدع شر، ولی در پیدایش زردوش، آیا زردوش در این باب چه عقیده‌ای داشته؟ بنا شد که از کتاب اوستا خوب استفاده نشه، یه قسمتاش به دوگانگی میزنه، یه قسمتش به یگانگی میزنه، جهت خوب روشن نیست، ولی قدر مسلم اینه که کتاب اوستا و دین زردشت حد اقلش نیست که در خلقت دوگانگی بوده. در که شرح دادیم ممکنه کسی مثلا مبدع آفرینش را در مبدع آفرینش یگانگی قائل باشه، ولی در خلقت دوگانگی، مثلا از اون یه مبدع یه موجودی به وجود اومده باشه و اون منشأ شروع بشه، منشأ بدیها، و یه موجود دیگه منشأ خوبیها بشه. اجالتا ممکنه دیگه باشه و از کردیم در فلسفه اسلام یه دو جور بحث دارن در باب الهیات. یه جور بحث در این که واجب الوجود یکی بیشتر نیست که فی توحید ذات الاله که در مربوط به یگانگی ذات خداوند، ولی یه بحث هم دارن فی توحید اله العالم، یعنی خالق جهان هستی یکی بیشتر نیست. این برا از بین بودن چنین احتمالی که یک کسی دیگه قبول داریم که واجب الوجود بیش از یک نیست، ولی کن خلقت را در دستگاه خلقت را دو تا اداره میکنن. یه مثلا وقت اینه که این بحث منعرض میکنن حکمای الهی که نه خالق هم یک بیش نیست، و این توجه دارید که در آیات قرآن هم به این معنا اشاره شده. مثلا در سوره انعام می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شر فعبدو، این است خدای شما، سپروردگار شما، خالق کل شد. تو خالق هر چیزی. اینجور آیات برای جلوگیری از چنین احتمالی که یک کسی بگه که در دستگاه هستی دستن در کار جهان بکن، که قبول کنیم که واجب الوجود بیشتر از یکی نیست، ولی کن دستن در کار خلقت بکن. مثلا اینو مرور شد که در خالقیت اگه کسی دو معتقد بشه و مذهب زردوش ای شرک داشته، شرک در خالقیت را داشته. پس راجع به اصل این که مبدع یکی باشه یا دو باشه گفتیم از جاهای مختلف کتاب اوستا مختلف استفاده میشه، خوب روشن نیست، ولی این جهت قابل انکار نیست که دین زردوش این نقص رو داشته، یعنی اونی که حالا اتنا دیدن به زردوش این نقص رو داشته که توجید در طالبیت را نداشته. اینها رو سفلا تا اینجا از کتاب خونده ایم. حالا از این کتاب لست کرمان صفحه 75 آیین زردوش به موجب همین نقص که این نقص یعنی شد در خالقیت یا به جهات دیگر نتوانه با تنویت مبارزه کنه. به طور تنویت یعنی دوگانه پرستی، که به طوری که بعد از زردوش بار دیگر تنویت به مفهوم دریشگی بودن هستی در میان ایرانیان حدید آمد. زردشتیان دوره ساسانی و مانویان، پیروان مانی نقاش و مزدکیان، آیا میدونه صحیحش مزدکت یا مزدک؟ مزدکیان که نوعی انشعاب از زردشتیگری در ایران محسوب می شوند، در حد اعلا تنوی بودند. در حقیقت باید دو دین زردشت نتوانسته از ریشه شرک و تنویت را حتی در حدود تعلیمات گادساها از دل ایرانیان برکند. خودش نیز مغلوب این عقیده خرافی گشته و تحریف شده است. اصلاً که ما ایرانی‌ها که به نیاکان پاکمون خیلی می‌برازیم، به اصطلاح افتخار می‌کنیم، بسا به اسلام دهن تزیم شده، تسلط اسلام اونه به اصطلاح ول اومدن به ایران رو تاراش کردن. فرمان تحری در کتاب خدمات رو تقابل اسلام و ایران اونجا یه فصلی داره که آیا قبل از ظهور اسلام در ایران چه چیزایی بود و اسلام چی رو از ایران گرفت و به چی به ایران داد، و اونجا شرح‌های مفصلی راجع به عقاید مزدکیان و مانویان و ریشه تنویت داره که اینا رو اسلام از ایرانی ها گرفت و جاش چی رو گفت. حالا اینجا یه اشاره هایی هست و اینو اصلا که ما وقتی بخوایم آثار یه نهضتی را بررسی کنیم، با اصطلاع آثار دو جور آثاره. یه آثاری که میشه به رخ عوام کشید، نون فراغون، گوشت وافه، گندم مثلا فراغون، باغ با صفا، مثلا این طور چیزا، آرامی دوزی نباشه، نمیدونم تفاول نباشه. یه جور آثاره که اینا سکه بازار داره،
میشه به رخ عوام کشید، ولی یه دور آثار که اونا عمیق‌ترین آثاره، ولی اینا خب حالا متاسفانه به توده میشه خالی کن که این چه دور آثاری مثلا تدبی که ما بتونیم آزادانه بنشیم مثلا بحث کنیم، مطالب دینی و تاریخی رو بررسی کنیم و همه به هم به حق بدیم به خودمون که آخه ما فکر داریم این طور چیزا و فکرمون رو ارائه بده، این آثار رو به عوام میشه تانیم که اینم جزو عوام. لذا در اثرگذاری اسلام در جامعه بشر یه عمق دیگر میخواد فادر فکر که اساسا اسلام در علم و فرهنگ که اثر بود. من در سخنرانی های آقای راشد که حالا من نمیدونم به آدم دارم اجالتا من بود کردم از خدا رحمتشون اجالتا در سخنرانی های یه وقتی بشون چاپ شده بود کتاب شده بود اینها و در قوم هم دیگه تو منبر رفتن ایشون روی موضوع اونجا البته برای طلبه و اهل علم بود، خیلی ایشون اونجا از عمیقانه صحبت کردن در این که اسلام چه انقلاب فرهنگی ایجاد کرد و بیانشون این بود که ما فرهنگ قبل از اسلام، مقصودم از فرهنگ آثار قلمی بیانی شعری خطابه داستان هایی که می نوشتن، رمان هایی که حالا اوریدین گفتن رمان، اما داستان هایی که می نوشتن نه تنها در عربستان بین عرب ها بلکه بین جامعه اورید دنیا. ما ببینیم که حول و حوش چی بوده و یه دو قرن از اسلام هم گذشته رو مطالعه کنیم، ببینیم خطبه ها و شعر ها و داستان هایی که نوشته می شده و محل هایی که زده می شده این ها اونو در ملاحظه کنیم. تفاوت بین این دو تو قرن ما وقتی ملاحظه کنیم و فکر کنیم این تفاوت از کجا پیدا شد و با در نظر گرفتن مثلا حالا قبل از اسلام چه در خود عربستان چه در ممالک دیگر اطراف شطر و معشوقه و یا یه منظره طبیعی رو خیلی توصیف کنند که بسا خیلی مهارت داشتن در بیان، فصاحت در عربستان خیلی اوج گرفته بود، خیلی مهارت داشتن در بیان اما تمام مهارت صرف این که یا شطرش رو تعریف کنه یا معشوقش رو تعریف کنه یا یه مجلس هرزگی رو خلاصه تعریف کنه این طور. ولی بعد از اسلام مطالعه کنید اشعار را، خطبه ها را، نوشته ها را اینها و ملاحظه کنید که چه انقلابی ایجاد شده و بعد چیز کنید ریشه یابی کنید که این انقلاب فرهنگی از کجا پیدا شد، چه چی مایه شد. و یه مطلب دیگری هم هست که به اصطلاح ادب اسمش میذارن انتقال ادبی، یعنی یه مضمونی که یه سخنران در سخن خودش یا در شعر خودش به کار میبره بسا این مضمون رو کسیه گرفته تازه کنید کسیه و یه کلام کسی شنید و منتقل به این مضمون شده، مثل یه روز در هم مضمون شده بعد از قدید ما یه وقتا بود شعر حافظ را که میگه شهپر زاغ و زغن زیبای سید و غیب نیست، این کرامت همراه شهباز شاهین کرده ام که خب ما اونجا حوض داشتیم شعر حافظ رو میخوندیم برای خودمون زمینه نمی کردیم. معنی این شعر را متوجه نمی‌شدم. شهپر زاغ و زغن زیبای سید و زید نیست، این کرامت همراه شهبار شاهی کردن. به یه وقتی با این آقای حاجی حسین نوری که سرازان رهبر اعظم در نماده که خارج می رفتیم، ما با ایشون خیلی معنوس بودیم و بحث داشتیم و ایشون ایشون از آقای آملالی حمدانی تعریف می کرد از موعظه هاشون. وقت یه روز گفت که تو موعظه ایشونی بود که قبول می کردم تو خیابون، وقت یه مغازه قصدادی یا غیر قصدادی دیدم یه قفصی آویزون کرده به ساق دکونش و یه بلبل توی قفص خیلیت می دونه طرف می کنه طرف کنه. وقت به این بلبل گفتم ای بلبل، می دونی که جرم و گناه چیزیست که باید همین که گرفتار باشی؟ برای که زیبایی، برای که صدای خوبی داری، ارزش داری، لباس گرفتار بشی. و اگه تو مثل کلاغ بودی، نه قیافه خوبی داشتی، نه بالت ارزشی داشت، نه صدای خوبی داشتی، آزاد بودی. وقتا اولید که این آیه نوری این مضمون رو از امولا علی نمکت این شعر حافظ فهمدانی است که شهر زاغ و زغن دیبای سید و غیر نیست، این کرامت همراه شهباز و شاهین کردن. بال غنار به قول اونه گفت بوده این ارزش نداره که آدم جاد وقتش سر کنه کلاق بگیره بیاره تو قفص و قفص بسان بگیره کلاق بگیره تو اینها، این ترکت و کلاق اینا به این خلاص ارزش ندارن، این کرامت همراه شهباز شاهین. ما این اسمش بذاریم انتقال عدد عدید سخنران و مضمونی را بسا اکتب دیگه شنگت منتقل میشه و به کار میشه. و میدونیم هم مضمونه تو شعر مصنعی هست که شهر تاووس آمد پر روی، مثلا دشمن تاووس آمد پر روی، تاووس تو پر روی باش دشمنش افتا بودام. اینو ما تو انتقال ادبی و از دنیا منتقل به مفاهیم خیلی عالیه شد و این که در اشعارش، در کتابهاش، در قصه هایی که مثلا ابتکار میکنه برای آموزندگی رو مینویسه، ما حساب کنیم پیدایش اسلام منشأ شد. یه روز از باب مثال گفتیم که این شعرهای سعدی که بنی آدم اعضای یک دیگرن، که در آفرینش ز یک گوهرن، که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تا آخری اشعار که میگن. حالا من نمیدونم که در ممالک انگلستان یا غیر ذلک با آب طلایی اشعار بر سر موزه ها نوشتن، میگن از اعلامیه حقوق بشر پایشی اشعار سعدی سیلان، خیلی مضمون بکریه. اما این از یه حدیثه که پیغمبر اکرم است که بفرماد مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا عضو تداعا له سایر الاعضا بالحمى والسهر. سهر به هد و تشنه یه مثل مؤمنین در باره در این صفت که یک دیگر رو دوست می‌دارن، به یک دیگر طرف هم دارن، مثل جسد واحد، مثل جسد واحده که ازش تقاعد رو وقتی یه عضوی شتوایی پیدا کرد، ناراحت پیدا کرد، سایر اعضا همو خبر می‌کنن و میان به کمک این عضو. خب این حدیثه، این از دولت پیغمبر صادر شد که با مضمونش به ذهن یه شاعر مثلا خطور که به قالب شعر در میاره. این است که ریشه این تحول در دنیا اگر بخواهیم بدون عصبیت صحبت کرده باشیم، این نیست الا پیدایش اسلام و قرآن. شما ببینید مثلا کلمات حکیمانه که در قلب اشخاص نالایق تأثیر میکنه سعده میگه که بارون که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار حق. میگه این مثل کلمه حق مثل بارون میگه این در محل قابل باغ باشه لاله میروید ولی که در شوره‌زار حق. این میبینیم در آیه قرآن است و البلد و طیب یک و نبات رو به اذن ربه و لذی خبسه لا یک و الا نهدا. این توجه باید داشته باشه. این انقلاب فرهنگی، انقلاب ادبی اینا که در دنیا پیدا شد این پایه‌گذار اسلامه. و حالا دیگه من این از به مناسبت یه قسمت که زردوش نتوانست تنویت را از روح ایرانی بیرون و بلکه خود زردوش هم رنگ تنویت به خود گرفت. دین زردوش وقتی در دست توده مردم افتاد که این تنویت در آن به روحشون ریشه درونده بود و تقریبا این مذهب هم شد یه مذهب تنویت و این اسلام بود و این طرف قریحه و استعداد ایرانی ها بود که تونستن اسلام را. ایرانی ها بهتر از عرب ها بیدونی کن از طبیعت بخده، اما ایرانی ها بهتر از عرب ها اسلام را فهمیدن. توجه میکنید ایرانی ها درست به ایران بالاخره به چند قرن در زیر یوغ عرب بودن، سلاطین به اصطلاح بنی امیه، بعد بنی عباس یا غیر ظالم، یا حالا بنی عباس بالاخره نه ایران مستقل کردن، اما علیه حال حکومت عرب در ایران دیگه ثابت شد اما حکومت اسلام ثابت نشد. از اسلام واجدگی پیدا نکردن. اونا به قول مطهری ایران فهمیده دن اسلامی که یعنی اسلامی که بدستگاه بنی امیه بخواد معرفی کنه نه این اسلامی که حکومت اسلامی درستی اینه که خودشون از زیربار حکومت عرب بیرون کشیدن اما از زیربار اسلام خودشون بیرون نهیدن و اسلام بود که در اینها نفوذ کرد و تمدنیت را از ریشش از روح ایرانی ها بیرون کشید. به قول ایشون که در حقیقت باید گفت که دین زردوش نتوانسته ریشه شرک و تنبیت را حتی در حدود تعلیمات گاتاها از دل ایرانیان برکند، خودش نیز مغلوب این عقیده خرافی گشته و تحریم شده. تنها اسلام بود که توانست این خرافه چند هزار ساله را از مغز ایرانی خارج سازد. این یکی از مظاهر قدرت شگرف اسلام و تأثیر عمیق اون در روح ایرانیان است که توانست مردمی را که تنویت با گوشت و پوستشون آمیخته شده بود تا اونجا که برخی از خاورشناسان معتقدند که تنویت اساس تفکر ایرانی و آنچنان اثیر این خرافه بودند که دین خود را نیز تحت تأثیر آن تحریف می‌کردند. از این پندار یک اسلامی که او را از این پندار گرفتار کننده نجات داد. آری اسلام بود که از ایرانیان دوگان پرست انسان‌های موحد ساخت که با فرا گرفتن این حقیقت که الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور که این اول آیه سوره انعام که ستایش مخصوص خداوندی که خلق آسمان و زمین را و او قرار دهنده حمد و النور، برخلاف مذهب تنبیت که نور از یک مبدأ ظلمت از یک مبدأ دیگه نه، حالا بعدا تحقیقات این مطلب خواهد شد که ظلمت و ایتراسی ها امور نسبی و قیاسی، اینا وجود واقعی ندارن، به اصطلاح از قبیل عدم و ملکه هستن، که خلقت نور که خدا کرد و ظلمت هم نبود نور است و ظلمت هم به خدا اسناد داده میشه. اما اجالتا دوگانگی را اینجا ای آیه داره رفت و با اعتقاد به این معنا که الذی احسن کل شیء خلقه، یه مفاد آیات قرآن است، یعنی خدایی که احسن کل شیء خلقه، هر که را که خدا خلق کرد نیکو خلق کرد. اصلا که اینو لطفاً یه مسئله اینه که توحید در خالقیت و اونی که ما همه چیز را مخلوق خدا بدونیم و این شرک در خالقیت که زردشت داشته اینو ما نداریم مطابق الله. اما آیه ای که گفتیم ذالکم الله ربکم خالق کل شی، خدای شما خالق هر چیزی، که نمیتونیم مطابق ای آیه، البته عقل هم همجوریه، امری چیز باشه شیء باشه ولی خالقش خدا نباشه نمیشه، خالق کل شی. پس این توحید در خالقیه و از این طرف میگه هر چیزم که خدا خلق کرد خلقتش را نیکو قرار داد. به این آیه الَّذِي فَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، یه تمرید چی میخوام عرض کنم؟ یه مسئله دوگانگی در خلقت نیست، دو تا خالق دو تا آفریندگار، یعنی دفن در کار دستگاه خلقت دو تا نیست. او آیه میگه که ذالکم الله ربکم خالق کلشان، یکی از این مسئله که خدا اساسا شر نیافریده، همه چیز رو خلق کرده و این طرف میگه هر چیز هم خلق کرده حسن رو، یعنی همه چیز خوبه، پس شر اونسته نباشه، بعد اونسته نباشه. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، خدا اون کسی که نیکو قرار ده هر چیز او خلق کرده نیکو قرار ده، چی رو او خلق کرده؟ همه چیز، وقت مثل یه جوره که همه چیز خوبه، هر بدی وجود نداره. اونا خیال میکردن موجودات دو دسته هستن، یه دسته خوبا یه دسته بدا، پس بدا رو بگویم یه مبدع دیگه، این یه بد وجود نداره. وقتی طلبه بود که بعدا حسابش کنیم که بعد نسبیه و قیاسیه و این زیرتر تضاهم سر دستگاه هستی و این سوچدا و این امر وجودی نیست. این دو تا مسئله میشه، یه مسئله خالقیت خداوند نسبت به هر چیز که تنویت در خالقیت درست نیست، مسئله دیگه خب حالا همه چیز آخه پس شروع هست، میگویم شر اونسته نباشه، اونی که موجوده الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، خدایی که هر چیز خلق کرده حسنش قرار بده. و بنابراین هر موجودی هر حسنی داره از خدا، اینم یه مطلب میگه. حافظ بگه ای قصه بهشت ز کویت حکایت، شرح جمال او ز رویت روایت، از صفای جلال جمال بهشت یه نمونه ای از کوی هست، ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، شرح جمال او به روی از روایتی او به جمال یه روایتی یه نمونه جمال زیبایی خود انفاس ایسی از لب لعلت لطیفه ای ایسا که نفس مرد زنده کن بود مطابق آیات قرآن یک انفاس ایسی از لب لعلت لطیفه ای آب خضر این خضر به خیلی زاده همون خیلی که میگن آب حیات و دنفه از آب خضر و نوش دهانت کنایتی هی از سای مجلس روحانیون شدی گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی او بوی خوش گل که موجود طراوت مجلس روحانیون میشه یه بوی تو یه رعایتی اون کرده که در عالم یه از نظر ارکان اسلامی در عالم اونی که هست همه جلال و جماله و اونم طراوت اجزاست پس شر اونش نباشه و حسنه هست حسنه و حسنش هم از ذات حق حفاظه شده مطابق یه آیه که الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ و با ایمان و درک این واقعیت که رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ پروردگار ما که ربنا این قول حضرت موسی در مباحثهایی که با فرعون داشته یه مجالس بحثات خلاصه بوده خلاصه عجالتا که بحث بوده بین حضرت موسی و فرعون فرعون یه و ما رب العالمین آخری خدا که دیگه میگه چی چیه و ما رب العالمین و حضرت موسی یه خدا رو میگه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه خدایی که میگه اونی هر موجودی رو خلقت مناسب به او رو درست داده ثم و علاوه اون به خلقت تنها قناعت نکرده ثم هدا خب ایشون که انسان های موحد با این اعتقادات کنتنون عشق به خدا و آفرینش و هستی و جهان عشق به خدا و آفرینش هستی و جهان فراهای وجودشون را فرا گرفت که در ستایش نظام هستی چنین فرودند که حالا شعر سعدی است که جهان خرم از آن است که جهان خرم از او عاشقم بر همه عالم که همه عالم از او که همه عالم خرم است همه خرمیت از او و من به همه عالم عشقی به اعتبار که همه از او سرچشمه به ارادت بخورم زهر به صاحب ساقی به جلادت بکشم درد به درمان هم از او یعنی زهر را هم با شیرینی بخورم خیلگرم که زهر به او بست دیگری فریاد حافظ بود زهر را هم میخورم به حلاوت به ارادت به صاحب ساقی راه زیبای دلربار بود شاهد نهایت شاهد همه شاهد حاقی هم هست این دیگه مزید لحظیات شد همه که سربت بوده مثل ما زدگیتی نهده مثل که یا مثل بنده خود که شاهد حاقی به جلادت بشکم در جلادت یعنی با طاقت در با تحمل میکنم که درمان هم از او ایرانی پس از اسلام نه تنها برای شروع گفتن رضاقا گفته بوده که اسلام با شطور اینه تو ایران و میگوست با شطور هم برسید دیگرزمان 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 حالا بگیم اسلام که اومد ایران چیزی اومد تو ایران ایشون یک ایرانی پس از اسلام نه تنها برای ترور مبدعی رقیب خدا قائلی
چون یه مرجع هست رقیب خدا و او شروع ایرانی نیست، بلکه در یک دید عالی عرفانی در بدیها در نظام کلی آفرینش از نظرش محض میشود. اگر به نظام کلی جهان ملاحظه کنید از بدی میبینید. این بدی اینست که نظرمون کوتاه یه جاشو میبینید، مثل که در صورت انسان فقط دماغ خود میبینید، یکی کپندی دیگه این یکی دو تا کلاس نکال زنبو اما وقتی همه رو میدونید، میدونید که انصافا نه همه جاش شجاعه خوده میتون چون یه جهان چون حفظ و خالو چشم و عبروز به هر چیزت شجاعه خود میتون. و ما اگه کل جهان را مطالعه کنید و وقت از ببینید بعد یک دلوقتی نفسی تو جوتی که نگاه کنید، بلکه در یک دید عالی عرفانی بدیها در نظام کلی آفرینش از نظرش محو میشود. میگوید اساسا بدی وجود ندارد یا بد آن است که نباشد. غزالی میگوید لیس فی الامکان ابدع من مکان، یعنی نظامی زیباتر از نظام موجود امکان ندارد. در یه بحثای فلسفی داره از خود فلاسفه اسلامی کمیزن این نظام عالم هستی بالاتر از این تصور نیست، نظم بی‌نهایت است، نه اینکه نظم محدودی هم به اوپر از این هم می شده، اما متاسفانه پشتوانه ای که او به اوپر از این ندارید. خدا همون تایی هم رسی می دهی نه از نظر فلاسفه اسلامی و دید عرفانی نظام جهان هستی اکمل ما یقین، یعنی کامل ترین نظامات و بالاتری از تصور می ده. این انسان در پرورده اسلام که فکری این چنین لطیف و عالی پیدا کرده درک می کند که بلاها و رنجها و مصیبتها که در یک دیده جسد نامطلوب است در نظری بالاتر و دیدی عمیق‌تر همه لطف و زیبایی است. حافظ که به حق لسان الغیب نام گرفته و اندیشه های عمیق فلسفی و عرفانی را در کوشش های کنابی و استعاری کنایت استعاره این از اطلاعات علماء سفاهات بلاغت من بخون شرط دام هایی بگیرم و اینو نشکته می کنم، یعنی کنایت مثل لازمه یک چیزی رو بگم به کنوانده اتنیدن لازم منتقل به ملزوم بود. در عرب رسم یکی که میخوان بیان خیلی تخاوت داره بیان فلانون تخیر و رمان فلانون که پاسترا کنه خیلی اخنه این به کسی که تخاوت داره قادتا تور میده، تور که میده قادتا پخت و پز میده، خوبت و قادتا چوب و چوب و مطرح میشه و قصر خیلی میشه و در وقت میگم که زیدون تخییر و رمان به خسرات خیلی یا جبان و تل تج ترسوه اینه که برای محافظت خونه تج میرم دستن این تج به افاس غریب خوب و افرون شده، ولی تو خونه وقتی رفت اون زیاد بشد تو سگ به هر کی صدا کرده صاحبش باش دعوا کرده او دیگه ترسو باره بوده و این لازمه ترسو بودنه. اینو بهش میگن کنایه. کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم که لازم چیزی رو ذکر میکنن و ملزوم که کنونده که ذهن این معنا بیاد، ولی این یه پلیه که ذهن این میخواد این معنا که ذهن قرار بیاد از این ذهن قبول کنه به مثلا میگن کنونده. استعاره یعنی اینجایی که لفظ را در شبیه موضوع لحظه لفظ برای معنایی هست ولی در اون معنی استعمال نکنن در شبیه مثلا که فارسی خودمون هست با آدم شجاع میگوی سیر این کلمه سیر وقتی برای حیوان درنده اما با آدم شجاع میگوی سیر این به اعتبار سباحت که رو داره و اینو اکسوس میگرن استعاره این لفظ برای حقیقت دیگر اینجا آریه آورده و ادبا و عرفا و اینا خیلی وقتا حقایقی رو که میخوان بیان کنن میخوان نااهلا مثلا متوجه نشن به هی تصدیق کنن تصدیق کنن به قول خود حافظ میگه دانی که کم عقول که تقریب میکنن پنهان خودید باده که تصدیق میکنن اجابت در حقایق رو هر کسی میتونه بفهمه بیرکن طاقت ندارن تصویر میکنند و توسیگا اینا رفت میکنید که دیر و پرده صحبت کنید به اهل دست اما ما اهل هم اصلا به دور محلی نبد و توسیگا وقتی که به طور استعاره و کنایه صحبت میکنند و حالا میگه که در پوشش های کنایه استعاری در نهایت فصاحت و بلاغت بیان میکنند تفاوت دو نظر حالا اینکه اینجا ما اشاره کردیم او کسی که در عالم شروع میبینه به یه دید خیلی کوتاه ولی او کسی که کل جهان را ملاحظه میکنه به دید عرفانی از نظر اوش تر وجود چطوره این تفاوت دو نظر را حافظ تو اشعار کرده یه تفاوت دو نظر را او دو نظر شدونه یک نظر تبدی و محدود آمیانه و نظر عمیق و گسترده و از بالا و از بالا تو پرانتز نظر تیر یعنی عارف کامل تیر به اصطلاح اهل عرفان عارف کامل اینا معتقدن که بهترین راه برای تهذیب نفس و اینکه انسان اخلاق خوب رو در خودش پیدا کنه و خودش رو از اخلاق بد منزه کنه بهترین راه اینه که ارادت ببره به یه مرد عارف کاملی و مجذوب او بشه جذبه او رو تصفیه میکنه با عشق و محبت دیویا میشه و مثلا این یک مرحبا ای عشق خوشتودای ما ای دوای جمله علتهای ما ای دوای نفرت ناموس ما ای خوای ای تا افلاطون و یانینوس ما اینا یه حسی نظری دارن ما از نظر مذهب تصوفی هم مسئله ولایت به اهل بیت پیغمبر اینها رو از این باب میدیدیم اینها اجالتا حالا این مسئله تیر طریقت و این توسیز اصطلاحی دارن اینه یک از نظر بالا که وقت پرانتز این نظر تیر یعنی عارف کامل را این نظر امیر را یعنی این دو نظر را با لحن دو پهلو و نبض و توعم با توعیه و ابهام این چنین بیان کرده است یه پیر ما گفت حتا بر قلم سان نرست آفرین بر نظر خاک حتا خوش هستار ایسه پیر ما گفت یعنی گفت اون کسی که به جهان به یه دید خیلی عالی عارفانه میدان کنه اون میگه حتا بر قلم سان نیست قلم کن اینجا تکا از نوکه قلم تکایی بر سطحه تصمیم نوشته نشده خب باری که به پیری گفت آفرین در نظر خاک حتا خوشش بار این شعر یک طوری آمیده خب یه نظر از نه خطا نیست یه نظر میگه یه خطا رو خوشون یکی مثل این کلام رو به پهلو میگه یکی که مثل ما یعنی تراتوانیه در حد هیچ کس من هم وقت اعتراض کن نیست خلق کن که حد خطا کن خلق کن و علم کن حد خطا نیم کن جد اینجا افتی گفته که حطا کسی کرده آخرین بر نظر خاک حطا کس از باید یعنی در نظر بی آلایش و خاک از مسئولیت و پایین جری پیر به پیر و آرز پیر از آلایش نظر خاک به پایین جری هم نظر خاک از نظر این که جهان را به یک صورت به صورت یک واحد تجلی حق میده که از نظر اونا که جهان هستی سال شعر خود حافظم هست که این همه نقد می و عکس مخالف که نمود یک فروغ رخ طاهوت که در جان افتاد یک جلوه شرط خط و این همه نقد ها پیدا شد که جهان را به یک صورت به صورت یک واحد تجلی حق میبیند همه خطاها و نبایستانیها که در دیدهای محدود آشکار میشود محو میگردد جهان جل حق و سایه حق است ذات حق جمیل علی الاطلاق است ذات حق جمیل بدون هیچ بیدی و کامل علی الاطلاق است جل جمیل جمیل است سایه و اثر جمیل هم جمیل است محال است که جمیل نباشد در هر اندام زیبا اگر عضوی از خط و تنها که هم مثالی که بنده میگذن بگه ما بینی فقط کسی رو بگیمه بیشنگه این بلندی کسیه ایشون میگه در هر اندام زیبا اگر عضوی را خط و تنها بدون توجه به این که موقعیت عضوی دارد و باید سلسله اعضاء دیگر مجموعاً یک اندام را تشکیل میدهند مورد توجه قرار دهید حقانیت و درستی و تمام او را درک نخواهیم کرد و احیانا فکر میکنیم که اگر به گونه دیگر بود بهتر بود و اما همین که با دیدی بهتر بود آن را به عنوان یک عوض در مجموعه یک اندام زیبا ببینیم نظر ما به گرگون میگردن و آن که قبلا نادرست و نبایستنی میپنداشیم به کلی محو میگردن حالا این شعر حافظ دو پهلو بود حالا اینکه اینجا به فکر میشه به شکل اشعار حافظ یا از این معنی کنن میگرم
Oh, my God.